سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به عنوان نگاه ستایش و سپاس به خلقت. این در پی سوالی است که یکی از بینندگان عزیز از ما کردن و متن سوال ایشون رو من خدمتون عرضه می کنم. اگر جهان آفریدگاری دارد که میگویند مهربان و ارحم الراحمین است، پس چرا اینقدر ظلم و ستم و خرابی در دنیا وجود دارد؟ چرا این همه مصیبت مثل سیل و زلزله و آتش فشان و سونامی و امثال هم وجود دارد؟ به نظر من اگر خدایی وجود داشت، بندگانش نباید این همه رنج میبردند و در طبیعت این همه بی‌نظمی وجود داشت. اگر خدایی وجود داشته باشد، کارش نواقصی دارد که بسیاری از مردم به پیامبرانش باور ندارند و نه به کتابهای دینیش عمل میکنند. خب سوالات متفاوتی از این متن میتونه در بیاد. فکر کردیم که از آقای بازرگان خواهش کنیم که تشریف بیارند. یه مقدار با این مقدمه شما میتوانید آقای بازرگان شروع بکنیم و بعد سوالاتی رو که من در ذهن دارم از شما میپرسم. لطف کردید و تشکر میکنیم دوباره از شما.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی و همچنین تشکر از بیننده عزیزی که با طرح سوالشون این برنامه رو موجب شدن. ملاحظه بفرمایید که به نظر میاد که این بیننده گرامی انتظارشون هماهنگ شدن تمام مقدرات جهان با راحت و رضایت ماست. اینکه به هر حال جهان تنظیم نشده که هر جوری ما اونم تک تکمون دلمون میخواد بر وفق مراد ما بگذره. در واقع اصل و اساس اینه که یک نظاماتی، یک مقدراتی در جهان هست. حالا به خدا اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما هستیم که خودمون رو باید هماهنگ با نظامات جهان هستی بکنیم. یعنی میشه تشبیه کرد جهان رو به یک ارکستر خیلی بزرگ که به هر حال سازندگان متعددی هستن، رهبر ارکستری وجود داره، نوتی در مقابل هر کسی هست. مهم اینه که هر کسی ساز همساز خودش رو تو این مجموعه بزنه، بتونه یه کمکی بکنه، این مجموعه رو بهبود ببخشه. هدف این نیست که رهبر ارکستر نگاه بکنه که تو دوست داری چه سازی بزنی، یا دفتر نوتو به گونه‌ای تنظیم بکنند که مطابق میل ما باشه. یعنی جنبه منیت و فردیت در این مجموعه بیکران هستی در بین نیست. یکی این نکته است که به هر حال جهان خوش و ناخوش داره، غم و شادی داره، اینا همه با هم توأم هست. و بعد اینکه اصولا انسان در سختی ها، در مشکلات، در چالش با دشواری ها رشد میکنه، این یه امر کاملا طبیعی از نظر تعلیم و تربیت که با راحت و رفاه و بیخیالی معمولا کسی ساخته نمیشه. بزرگان تاریخ همیشه در مشکلات ساخته شدن. بسیاری از رهبران سیاسی جهان بعد از مبارزات در دل سیاه‌چال‌ها، زندان‌ها، شکنجه‌ها، فشارها، امثال ماندلاها و نمیدونم غیره، یعنی همیشه مشکلاته که استعداد ما رو بارور و بالنده میکنه. اگر هیچ نگرانی نباشه، اگر هیچ مشکلی نداشته باشیم، انگیزه ای هم به وجود نمیاد که به خودمون فشار بدیم. در همون حال در هر حال میمونیم دیگه. این در همه موجودات هم هست، فقط در انسان نیستش که سختی ها سازنده است. اتفاقا بسیاری از اختراعاتی که در طول تاریخ بشر موفق شده بکنه یا اکتشافات در نتیجه نگرانی ها و جنگ ها بوده. هواپیما به خاطر دشمن اختراع شد، برای بمباران مواضع دشمن. اینترنت قبلا تو ارتش بود تو امریکا و بعد کاربرد عمومی پیدا کرد. یعنی این نگرانی ها و تلاش و تکاپوی برای حیات و مقابله با مشکلات و گرفتاری ها، این باعث میشه که آدم رشد بکنه، خودش رو بسازه. و بعد اصولا خیر و شر یه امر نسبیه. تمام جهان، حالا انسان که خب اختیار داره، بقیه موجودات که به فرمان ژن‌هاشون عمل میکنن، تمام موجوداتی که تو دریا هستن دارن از همدیگه تغذیه میکنن. قانون در واقع قویه دیگه، نظام هر کی برتره دیگری رو تومه خودش میکنه. در آسمان پرنده ها، در خشکی، تمام موجودات در حال تنازع با همدیگه هستن. هم در یه تعادلی هستن، نسل هیچ کدوم هم از بین نمیره، همه هستن. این نیست که بگیم شیر چون قوی تره، ببر و پلنگ قوی ترن، پس بالاخره در طول میلیون ها سال نسل بقیه آهوها و نمیدونم بقیه موجودات رو برداشتن. نه، تعداد اونام کاملا ثابته. اینا با هم یک چک و بلنسی هستش، اینا سر جای خودشون همه ثابت موندن. یعنی در طبیعت یه نظمی برقرار شده، همه دارن به هم کمک میکنن. مقاله یادم چند سال پیش میخوندم که در یکی از ایالت‌های امریکا، خب دامداری خیلی گسترش پیدا کرده بود، ولی گرگ هم خیلی به گله ها حمله می کردن. خب یه نهضت گرگ کشی را افتاد و جایزه هم گذاشته بودن هر کی بیشتر گرگ بکشه. خب گرگا رو به تدریج در طول مثلا 40-50 سال براخره تونستن ریشه کن بکنن، ولی بعد از اون طبیعت شروع به خوش شدن کرد، چون نسل این آهوها و الکا و گوزنام اینا زیاد شد، اونا دیگه امکان رشد به گیاه ها نمی دادن. بعد پوست درخت ها رو جویدن، درخت ها خوش شد، نسل بسیاری ده ها یا صد ها موجوداتی که تو جنگل بودن از بین رفت، تا بالاخره رفتن. یعنی مطالعات زیادی کردن که چه اتفاقی افتاده که این محیط زیست اینطور از بین رفته، جنگل ها داره از بین میره. بالاخره رفتن تعداد خیلی زیادی گرگ از کانادا وارد کردن و تو اون جنگل ها ریختن، و حالا البته مردم هم تظاهرات میکردن که دو مرتبه آسیب به گله های ما میخوره. یعنی به هر حال احساس کردن که نمیشه نگرانی و خطر رو برداشت. آهوها همه بیکاره، بیار، نمیدونم کلسترولشون رفته بالا، بی تحرک، اونا مریض شدن، آفت بیماری های درشون افتاد. این مجموعه نشون میده که با هم کار میکنه. بنابراین این که چرا حالا مصیبت ها هست، بله خب سیل و زلزله و اینا هم هست، اینا حرکت های مثبت طبیعته برای به تعادل رسوندن. براخره زلزله میشه، با یه نگاه دیگه معلوم نیست که حتما اینا در واقع شر باشه و لازم باشه که
تشکر از مقدمه شما. آقای بازرگان، ما عارفان مسلمان، ما ادیبان و عارفان مسلمان ما معمولا از شر و مصیبت که صحبت میشه، اینها رو هم خیر میبینن، یعنی اینها رو خوبی میبینن ازش، یعنی اینها رو میبینن یه نعمتی هستش. جالبه، یه جهان رو همیشه توأم میبینن با یک حمد و سپاسی، حالا چه خوب باشه، چه وقایع خوب بیفته، چه وقایع بدی اتفاق بیفته. میخوام ببینیم این حالتی را که این عارفان مسلمان دارند، اینها به چه صورت هست، اینها چه حالتی دارن اینها که دنیا رو اینطور میبینن که اکثریت مردم نمیبینن.
بله، عارفان ما، ادیبان ما عمدتاً عنوان عشق رو انتخاب کردن، یعنی یک حالت عاشقی. یعنی یک کسی وقتی که به اون مرحله میرسه میگه این دیگه از غم و شادی بالاتره. عناوین مختلف و اشعار خیلی مفصلی دیگه، چه حافظ چه مولوی داره، اینجا میگه باغ سبز عشق را کو بی منتهاست. یعنی باغ سبز عشق حد و حصری دیگه نداره، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. یعنی دیگه از فراتر از غم و شادیه. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. یعنی دیگه اصلا از اون مرحله گذشته. بنابراین وقتی که چنین نگاهی داره میگه عاشقم بر رنج خیش و درد خیش. یعنی چه در درد و رنج باشم، گرفتاری داشته باشم، به هر حال همون رو میپسندم، چون از جانب معشوق آمده. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی یار فرد خیش. همینی که او خوشنوده، او مقدر کرده، اون یار فرد منه، تنها یار منه در واقع. ناخوش او خوش بود در جان من. اگه او خوش داره به این مشیتش، من همونو دوست دارم. ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دل رنجان من. دل من رنجیده است، من گرفتار مصیبت شدم، رنج شدم، ولی همینی که معشوقم و معبودم میبینم او تصمیمش چنینه، من همونو میپسندم. میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، واقعا به جد من بر هر دو عاشقم. بل عجب، من عاشق این هر دو زد. مگه میشه آدم هم عاشق قهر باشه و هم لطف باشه؟ بنابراین میگه حالا که این چنینه، هر زمانم غرقه میکن، من خوشم. منو غرق مصیبت و بلا هم میخوای بکنی، هر زمانم غرقه میکن، من خوشم. حکم تو جان است، چون جان میکشم. مثل جان دوست دارم حکم تو رو. اگه کسی واقعا به اون مرحله عشق رسیده باشه، دیگه من نیست، خودش نیست که به فکر خودش بخواد باشه که چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد. با تمام وجودش عاشقه. عاشق فقط در واقع معشوق رو میبینه. میگه عاشق صنع تو هم در شکر و صبر. صنع تو یعنی هر کاری که تو بکنی، چه اون جایی که مستلزم شکرگزاریه، یعنی نعمتیه، جای شکر داره، چه مصیبته که جای صبر داره. عاشقم بر صنع تو در صبر و شکر. عاشق مصنوع کی باشم چو گرب، یعنی مصنوع یعنی موجودات دیگه. میگه من که عاشق عملکرد دیگران نیستم. بعد آخرش میگه عاشقان را کار نبود با وجود. یعنی کسی این نگرانی ها رو داره که به خودش فکر بکنه، به وجود خودش، ولی کسی که عاشقه با وجود خودش کاری نداره. دستمزد و ببخشین، عاشقان را هست بی سرمایه سود. از خودش وقتی گذشته، دیگه سرمایهش هم در راه خدای خودش، معبود خودش داده. به خاطر همین عاشقان را شادمانی و غم اوست، همه چیش اونه. دستمزد و اجرت خدمت هم اوست. یعنی یک سره در واقع نگاه میکنه که هرچی معبود و معشوق اصلی خودش. آخر هم اینطور جنبندی میکنه، غیر معشوق ار تماشایی بود عشق نبود، هرز سودایی بود. یعنی در واقع پایانش هم اینه که اصلا تو دنیا چیزی تماشایی نیست. اگه کسی واقعا به یار و اون معبود اصلی توجه کرده باشه، چیزی دیگه قابل تماشا نیست. هرچی هست اون یار غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود، هرز سودایی بود.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این جالب بود، این مسئله عشق رو که مطرح کردید. به نظر میاد بیشترین صحبت در اشعار مولانا کلمه عشق بیشتر از همه استفاده شده، و این یه نشانه مثبتی هست، نگاه مثبتی هست به خلقت. میخوام ببینیم که این حالت که وجود داره، ببینیم قرآن در این رو در چه کانتکستی، در چه به اصطلاح بک‌گراندی میتونه این کلمه عشق رو، حالا فکر نمی‌کنم عشق به این صورت مستقیم در قرآن آمده باشه، ولی ببینیم به چه صورت خداوند این مسئله رو مطرح میکنه که مولانا با توجه به اون آمده عشق رو مطرح کرده.
بله، خب واژه عشق اتفاقا در قرآن که نیست، مطلقا این واژه نیومده. حتی این سوال هم برای بعضیا پیدا شده که چطور قرآن فاقد مثلا چنین کلمه ای هست. در ادبیات اون قرون اولیه تاریخ اسلام هم نبوده، یعنی از کلماتی است که به تدریج وارد فرهنگ عرفان ما شده، عمدتاً هم تحت تاثیر عرفان هند، عرفان در واقع شرق آسیا. از کلمات میدین زبان حالت سیال داره دیگه، زبان ثابت که نیست، در قرآن مطلقاً نیست و در نهج البلاغه هم یک بار اومده که نشون میده درک مردم، برداشت مردم از واژه عشق در اون دوران مثبت نبوده. عشق یه حالت در واقع مالب و شیدای چیزی شدن و عقل و منطق و زیر پا گذاشتن بوده. در نهج البلاغه میگه من عاشقه، هر که عاشق بشه اعشا بصره، چشمش تاریک میشه. فهو ینظر بعین غیر صحیحه، با یه چشم دیگه معیوب میبینه مسائلو و یسمعو به اذن غیر صحیحه، دیگه با یه گوش غیر واقعی میتونه ببینه مسائل رو. ببخشید. امروز هم در واقع از نظر علم روانشناسی میگن که وقتی یه کسی عاشق میشه، این قسمت کورتکس مغزش در واقع جلوی فعل و انفعالات عقلانی رو میگیره، یعنی در اون دورانی که عشق داره غلبه میکنه دیگه نمیشه حرف منطقی باهاش زد، یعنی الا ولالا باید همینی که میخوام برسم. بین 2 تا 3 ماه اگر فاصله ای بیفته طول میکشه تا به اون حد تعادل خودش برسه. به این بوته های بالا رونده دور درختم عشق تو ایران هم یادتون باشه، اینا که میره بالا و دیگه میچسب، آخرم اون درخت خوش میشه، یعنی تغذیه میکنه از به اصطلاح آبی که در اون پوسته اون درخت هستش. یعنی در اون دوران واژه خیلی مثبتی نبوده، دلالت بر عاقلانه رفتار کردن نمی کرده، بعد به تدریج وارد فرهنگ ما شده. اون چه که در قرآن میشه گفت معادل کلمه عشق آمده، حبه. حب عربام امروز مثلا وقتی معشوقشون رو میخوان خطاب بکنن میگن یا حبیبی، یا حبیبی یعنی یارم، مثلا محبوبه من. مثلا کلمه حبیب قوی تر از کلمه عشقم هست، یعنی حبیب از ریشه حبه، حب یعنی دانه، یه دانه که در دل خاک قرار میگیره در درونش استعداد به وجود آوردن یک درخت تنومند و باربری رو داره، یعنی تمام کدها و استعدادای اون درخت، حالا سیب گلابی هرچی هست، در درون دانه هست، دانه در دل خاکه، ولی اگر بتونه تلاش بکنه از دل خاک بیاد بیرون، 1-2 اینچ بیاد بیرون، خودش رو در معرض نور خورشید و هوا و اکسیژن و تبادل با طبیعت قرار میده، رشد میکنه و تبدیل به اون استعدادی که به صورت نهفته در درونش هست اونو میتونه بارور بکنه، اون رو به فعلیت برسونه. یعنی در مفهوم حبه رشد و شکوفایی و فلوریش شدن در واقع وجود داره. حالا بحث کلمات نداریم، کلمات در زمانهای مختلف تغییرات متفاوتی پیدا میکنه. وقتی که اون وقت حب یا محبوب یا حبیب جایگزین اون عشق باشه، چون واژه ها که مورد نظر نیست، وقتی که به این حالت میرسه یک حمدی، یعنی یک احساس سپاس و ستایشی نسبت به معشوق، به معبود پیش میاد دیگه، یعنی تحسین میکنه. در عشقهای معمولی دنیا هم همینطوره دیگه، یک کسی شیفته، فرض کنید این همه شعرهای ما از نمیدونم کمند زلف گفتن، نمیدونم خاله، نمیدونم رو گفتن، از کمند ابرو گفتن، امثال اینها که فراوان دیگه، در به خصوص حافظ سعدی، حافظ ادبیات ما رو پر کرده اینا. پس این یه حالت ستایش دیگه، ستایش از یک زیبایی مثلا حیرت آور. این کلمه هم در قرآن به عنوان حمد آمده و جز صفات خداست. در قرآن 17 بار خدا رو با صفت حمید ستوده، حمید. البته ما تو زبان فارسی کمتر به معانی توجه میکنیم، برامون عادی میشه، یعنی الفاظ میمونه و محتواش رو فراموش میکنیم. مثلا همین نام الله، اگر توجه کنید فرض کنید حالا یه مردی مثلا تو خانواده سنتی وارد یه خونه ای میشه نامحرمه، اول دو سه بار مثلا میگه یا الله یا الله. این وقتی میگه یا الله که منظور یاد کردن اون الله خدا که نیست، تبدیل شده به یک عامل خبر دهنده. یا وقتی عجله دارن، کار دارن، یا الله دیگه، یا الله زود باش، یا الله عجله داریم. یعنی خود کلمه الله این معنا رو خوب پیدا میکنه. یا مثلا تعجب میخوام بکنه، ای والله مثلا. یا یه کسی ادعا داره یه کاری رو، میگه خب بسم الله بسم الله فرمای دیگه. شما انواع کاربردهای شما میتونید توی زبان فارسی با ترکیب با الله پیدا کنید که هیچ کدوم معنای در واقع توجه به اون اسم رو که نداره. مشابهش هم هست، ناراحت میشیم استغفر الله. آیا این که میگه استغفر الله از خدا داره طلب تغییر و پاک شدن و تحول روحی میکنه؟ نه، اینا تبدیل به لفظ میشه. صفت حمید هم همینطوره. خب اسامی خیلی از جوانان پسرها خب حمیده یا حمیده مثلا، یا محمد از همین رشته است، احمد، محمود. یعنی در واقع این اسامی خدا که در قرآن هست مثل رانندگی که ما میکنیم دیگه، فکر نمیکنیم، اتوماتیک داریم بیان میکنیم. این اسامی هم معانی خودش رو از دست داده. اگر بخوایم بفهمیم که معنای حمید چی هست، لاجرم مثل بقیه اسامی ما فقط تازه میگیم خدا. خدا هیچ کلمه فارسیه که در برابر شاهان، خدایگان، نمیدونم خداوند بستان مثلا، اون معنای الله که تو قرآنه نمیده. قرآنم بارها میگه که خدا رو با اسماءش بخوانین، ولله الاسماء الحسنا، خدا خیلی نامهای زیبایی داره، با اون نام بخوانید. یعنی همینی که میگین مثلا یا لطیف، پشتش یه معانی هست، یا حکیم، یا قریب مجیب، یا اون کسی که به ما بی نهایت نزدیکی اجابت کننده. یا وقتی سمیع آدم میگه به خودش داره تلقین میکنه که من دارم با او سخن میگم. یا اسامی مختلف حدود توی دعای جوشن کبیر هزار ویژگی. اینا اسم به معنای لفظ نیست، بلکه اینا صفات کاراکترهاست، به اصطلاح فانکشن در واقع اون کسی که بهش انسان باور داره. از جمله در قرآن 17 بار حمید آمده در قرآن، که این حمید در واقع مبالغه حمده. ما البته در فارسی معادل خیلی دقیق مشخصی برای کلمه حمد نداریم. شاید بشه گفت هم سپاس و هم ستایش. بعضی ها گفتن حمد جامع مدح و شکر. مدح یه کسی را در مدح میکنه، ولی معناش اینست که به من حالا خدمتی رسونده. ولی خب خیلی چیزایی داره، علم، دانش، هنرش هست، قابل مدحه. شکر ولی در برابر نعمتی آدم میکنه، تشکر میکنه یه کسی به او خوبی کرده. ولی میگن که حمد جامع این دوتاست. یعنی پس در برابر هم کسی که به ما نعمتی داده او رو حمد میکنیم، و هم اگر مربوط به خود ما هم نباشه، یک هنری، یک لیاقت هایی داشته باشه، خب او رو ستایش میکنیم. اون وقت وقتی که به نهایت میرسه، حمید مبالغه حمده، مثل علیم یعنی بسیار علم داره، خبیر یعنی بسیار خبره است، نمیدونم کریم بسیار کرامت داره، حمیدم یعنی خدایی که همه چیزش قابل ستودنه. عارفان از این جهت میگن که عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. چون همه چی رو، هرچی از دوست رسد نیکوست، اون مجموعه رو در واقع مشیت خدا رو، گرچه ما در دنیای محدود خودمون با دیدگاه های به صلاح منیت محور خودمون ممکنه یه چیزی رو نبینیم، یعنی چون خیر و شر نسبیه، گوسفند همیشه گرگ رو بد و ظالم میدونه، در حالی که گرگ چاره ای نداره. خود گوسفند هم علفو که میخوره، از چشم علف گوسفند در واقع ظالمه، جانیه، جنایتکاره، همه طبیعت. ولی از یه نگاه فراتر میبینیم اینا الزاماً بد نیست. خیر و شر از زاویه دید موجودات میتونه تفاوت پیدا کنه. بنابراین کسی اگه منافع شخصی خودش از در واقع منیت و خودمحوری بیاد بیرون، دیگه جهانو به یک گونه دیگه میبینه و مسئله رو در واقع خیلی ساده تر تلقی میکنه و حمد خدا رو اینچنین در واقع میبینه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. این 17 باری که تکرار شده کلمه حمید، این قابل توجه از این نظره که ما در زندگی روزمره موقعی که کسی یه کارهایی رو انجام میده که مورد توجه هست، میتونیم یک دو سه بکنیم که خب این به خاطر این کارش قابل تحسینه. حتی من نمیخوام انسان رو با خدا خیلی بگم خدا هم باید اینطور باشه، ولی اگه از اون دید بخوایم نگاه کنیم، میخوام ببینیم که خداوند چی کار کرده که قابل حمد باید باشه. یعنی قرآن اگر حمیدی گفته، برای چی گفته حمیده؟ چجوری اینو بستش داده که ما به عنوان انسان بگیم خب این پنج تا کار رو خدا انجام داده یا میده به صورت مستمر که برای انسان ها قابل حمد میشه؟
بله، تا قندیه شعری، یعنی مجموعه خیلی جالبی مولوی در مثنویش داره که فکر میکنم این مسئله رو خیلی خوب روشن بیان میکنه. در واقع در قالب یک تصویر، یک تجسیم، مجسم کردن این حقیقته. میگه که یک کسی داشت نقاشی میکرد، یک کسی داره نقاشی میکنه و دو تا مورچه راه پیدا میکنن به تابلوی نقاشیش. مورچه اولی به دومی میگه که نگاه کن این قلمو چقدر قشنگ داره میکشه، چقدر گلهای زیبایی رو داره طراحی میکنه. مورچه سومی میرسه میگه که این قلمو که کاری نیست، نگاه کنین این انگشت داره این قلمو رو حرکت میده، اصطلاح کردیتش رو به انگشت بدین، هنر هنر انگشته. مورچه بعدی میرسه میگه بابا از این انگشت لاغر که کاری ساخته نیست، ببینید این باز این مچ داره حرکت میده، اگه این محور مچ نباشه که این نمیتونه این کار بکنه. میگه بالاخره یه مورچه دیگه رسید و گفتش که شما چرا بالاتر نمیرین، این بازوه که داره مچ رو هم حرکت میده، اگر بازو نباشه که اینا حرکت نمیکنه. سلسله مراتب هی توضیح میده که مورچه ها که دارن حالا میرسن بالا، هر کدوم اظهار نظرهای یه مقداری سطح بالاتر میکنن. بعد میگه که مهتر مورا اون بزرگشون در واقع میگه که اون گفتش که همه اینا به عقل و به فؤاد، اون مثلا اندیشه این شخص نقاش برمیگرده، شما چرا مثلا به این صورتهای ظاهری، یعنی به وسائل، به انگشت و مچ و بازو و اینا پرداختین؟ بعد میگه بیخبر بود او که آن عقل و فؤاد، بیز تقلیب خدا باشد جماد. میگه اونی که تازه گفت که همه چی بخاطر عقل و از عقل داره میاد، عقلانیت خودمحور، عقلانیت تعیین کننده و مرکز همه چی، میگه اونم بیخبر بود که بیز تقلیب خدا، تقلیب یعنی این تحولات، زیر و رو شدن ها که تو دعای عیدم میخونن، یا مقلب القلوب و الابصار، یا نمیدونم محول الحول و الاحوار، یا مدبر اللیل و النهار، یعنی یه نظامی است که داره این جریانات رو میگردونه. میگه عقل ما، خب این چند بیلیون سلول مغزی ما که داریم و چندین برابر خودشون این شبکه هایی که گستروندن اطلاعات رو دارن با هم رد و بدل میکنن، اینو کی ساخته؟ این مجموعه فوق‌العاده پیچیده، به قول یکی از نویسندگان شو جهان سپوندی، دوپوندی یا سپوندی، جهان سپوندی، مثل این مغز ماست که این دنیاییست بزرگتر از این دنیایی که میشناسیم. خب میگه که بیخبر بود او که آن که اون عقل و فؤاد، بیز تقلیب خدا باشد جماد. بعد میگه اگه یک لحظه عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها میکند. یعنی در واقع این هم که فکر میکنیم در واقع آخرش مسئله دیگه عقل و شناخته، خلاصه در این مجموعه مولوی به اونجا میرسونه که شما انقدر مسئله رو پایین نبینین. اگر میخواین به اصطلاح تحسین بکنید به این تابلوی زیبای نقاشی، بعضیا تحسینشون به اون قلموه، بعضیا یه ذره فکرشون آوردن بالاتر، به پنجه ها توجه میکنن، انگشتایی که میکشه، حالا یه ذره سواد بیشتری پیدا میکنه، به مچ میرسه یا به بازو، یا آخرش هم دیگه عقلانیت دیگه، همه چی هم خودمون همه چی رو فهمیدیم و همه چی هم میدونیم دیگه. بحث اساسی اینه که در واقع اگر یک تصویر زیبایی میبینیم، این تصویر البته همه هم مچ نقش داره، هم انگشت نقش داره، هم بازو نقش داره، هم فکر ما، ولی مهم اینه که این سرشته رو بتونیم ادامه بدیم. اینا از کجا ناشی شده؟ همه اینا وسائله، همه اینا اسباب تو زندگی، همه اینها در واقع بسیار هم خوبه، باید اینا رو هم ازش استفاده کرد و تمرین کرد و قدرش هم دانست، ولی مهم اینه که متوقف آدم در یکی از این مراحل نشه. اینو به هر حال خیلی قشنگ و زیبا مولوی توضیح داده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این حمید بودن خداوند و این نام به خصوصی که به اصطلاح مشخص شده، میخوایم ببینیم این چه راهی پیدا کرده به پیامبران خداوند و حتی کتابهایی رو که به اصطلاح فرستاده شده به چه صورت هست. یعنی میخوام ببینیم اثراتش تو پیامبران چی بوده، اونها چه جوری این رو برداشت کردن.
بله، عرض کنم که اولا خود این که شما من این قسمتم لازم بود که بیشتر توضیح میدادم که یه مقداری بیشتر جا بیفته، که اصلا خود حمیدی که 17 بار توضیح دادین که گفتین که چه زمینه های آمده، اونم مهمه که تا ببینیم خدا خودشو چگونه حمید معرفی کرده در قرآن، که حالا خب بعد از اون ببینیم زیر مجموعش به کجا میکشه. در قرآن بیش از همه شاید 10 بار میگه که انهو غنیون حمید، خدا غنی حمیده، یعنی خدا نیازی نداره که ما حمدشو بکنیم. غنی هم از غنا میادی، غنا یعنی خب بی نیازی، ولی غنی مبالغشه، صفت مشبه است، بی نهایت بی نیازه. حالا انسان ها هم آدم های ثروتمند هستن، حتی مثلا بیل گیتس هم بگیم نمیدونم 70-80 بیلیون دلار داره، ولی بالاخره حد داره دیگه. تازه اینا که ثروت دارن از ثروتشون چقدر، حالا بیل گیت میگن یه مقداری خدمات مثلا عامل منفعت میکنه تو افریقا، مثلا همسرش رفته، خب معمولا از این خدمات هم میکنن، حالا بعضیا واقعی، بعضی هم خب برن که نشون بدن که ما همش برای خودمون نمیخوایم. نمیخوام راجع به ایشون مسئله رو بگم. حمید یعنی واقعا قابل ستایش. چند درصد اینایی که درآمدهای میلیاردی پیدا کردن، الان هم دیگه چین یه ذره از امریکا هم جلو زده، یعنی اون تعدادی که هر سال میلیاردر میشن، امسال چین از امریکا جلو زد. اینایی که ثروت‌های افسانه‌ای پیدا میکنن که یه مرتبه می‌بینیم 1% جمعیت امریکا معادل 50% جمعیت درآمد داره، این درآمدا الزاماً قابل ستایش برای مردم، یا مردم تظاهرات میکنن که شما سیاست و نمیدونم همه برنامه‌ها رو تحت کنترل خودتون قرار دادین. خداوند غنیه، غناش مطلقه، بی نهایت. در این حال خدا ثروتمند و غنی است که ستایش فوق العاده داره، یعنی این جهان بیکرانش که دارایی خداست، مجموعه هستی دیگه، همه اونچه که میدونیم، و همش قابل حمده، قابل ستایشه. چیز ضعفی نیست که ای بادم بگیره که نه اینجا نباید اینطوری میبود. از نظر علمی دانشمندانش کدوم ایرادی نمیتونن بگیرن که حالا خوبه این کهکشان اونجا نمیبود اینجا بود مثلا، یا جرمش کمتر میشد یا بیشتر میشد. همه چی رو فوق العاده به صورت حیرت آور درست میبینن. برای بیش از همه غنی بودن خدا رو توأم با حمید بودنش. بعد از اون مثلا میگه خدا عزیز حمید. عزیز به فارسی آدمای دوست داشتنی رو میگن عزیز، ولی در قرآن عزت به معنای شکست ناپذیری، برتر بودن، دست بالاتر داشتن. زمینی که تو مزرعه بلند آب بهش نمیرسه عزاز میگن، یعنی آب نمیتونه بهش مسلط بشه. عزیز مصر مثلا، فرعون مصر رو میگن. خدا عزیزه یعنی دست بالا رو داره، خدا شکست ناپذیره، قدرت یکه. ولی هر وقت ما سخن از ابرقدرت ها به زبان میاریم، ناخودآگاه استثمار و استعمار و استبداد و زورگویی و ظلم و ستم تداعی میکنه در ذهنمون. اینی که قرآن در مورد خدا مثلا وقتی میخواد بگه او ملکه، بلا فاصله میگه الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن. خدا ملک، پادشاهه، ولی پادشاه قدوسه. قدوس مبالغه قدسه، بی نهایت پاک. یعنی قدرت او قدرت فسادآور نیست. سلامه یعنی سلامت از اونجا میاد. خدا مؤمنه یعنی امنیت از اونجا میاد. امنیت و سلامت و قداست از قدرت الهی ناشی میشه. این اصطلاح میگن قدرت فساد میاره، قدرت مطلق فساد مطلق میاره. حالا خدا قدرت مطلقه، قدرت بی نهایته، ولی در برابرش حمیده، یعنی حمد مطلقه. اینی که در قرآن سه بارم مثلا خداوند رو با صفت عزیز و حمید معرفی کرده. حمید به معنی که مطلق حمد. یا مثلا میگه خدا ولی و حمید. ولی یعنی رفیق آدم، دوست آدم. ولایت یک نوع سرپرستی دیگه. خب خیلی ها سرپرستی میکنن کسان دیگه ای رو، یا دولت ها سرپرستی میکنن، یا مؤسسات سرپرستی کننده، یا آدم ها سرپرسته کسانی هستن، سرپرست یتیم. تا چقدر میشه گفت کار اونا پرفکته، عالیه، مولای درزش نمیره، 100% ایثارگرانه است. خداوند میگه نسبت به بندگانش ولیه. میگه الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنه. یخرجهم من الظلمات الى النور، اینا رو دائما از تاریکی ها به سوی نور، نه تاریکی های طبیعت. یعنی دائما به رشد و کمال سوق دادن کسانی که به سمت او میرند، به راه در واقع آفریدگار گام میذارن. پس یک نوع، یکی از مثلا مواردی که حمید بودن مطرح شده در رابطه با ولیه. در واقع در جای دیگه مثلا بحث اون وقت هدایت و راهنمایی مطرح میشه، میگه خدا حکیم و حمید. خدا راهنماییاش حکیمانه است، رو فرزانگیه، اونم قابل ستایش فوق‌العاده است. در یه جای دیگه اون وقت خود حمد خدا رو میگه، میگه انه حمید مجید. حمد او هم فوق‌العاده است، بی نهایت. مجید، مجد یعنی فوق‌العاده بالا، مثل به قرآن مجید، عرش مجید. بنابراین این توضیحی که راجع به حمید بودن خدا داده میشه با صفات ترکیبیه که نشون میده در همه ابعاد یک نوع ستودگی و سپاس و ستایش وجود داره. حالا سوال کردین که چطور در مورد در واقع زیر مجموعه خدا، خدایی که خب حمیده، آخرین پیامبرش هم اسمش شده محمد، محمد از هم ریشه حمده، ستوده شده. یا در قرآن هست که حضرت عیسی بشارت به پیامبر بعد از خودشون میدادن، گفتن بعد از من رسولی خواهد آمد اسمه احمد، باز هم او کلمه در واقع حمده. این که این زیر مجموعه. فرشتگان هم میگه که دائما در حال تسبیح به حمد پروردگار هستن. یعنی این صفت حمید بودن خدا همینطور زیر مجموعه ادامه پیدا میکنه و مثل اینکه جهان رو یک حمد و سپاس و ستایشی در واقع اینجور گرفته. بعد
خیلی متشکرم آقای بازرگان. در ارتباط با این ما یه سوال قبلی که کردم، سوال من این بود که چرا باید خداوند رو ستایش کرد که شما توضیح دادید. حالا بخوام ببینیم که در چه مواردی باید خداوند رو ستایش کرد. به عنوان یک انسان چه چیزهایی هست که از خدا دیده میشه و باید او رو ستایش کرد در قالب این کلمه حمید؟ یکم این دوتا سوال تا حدودی و هم فرق داره.
بله، عرض کنم که در قرآن در 5 تا سوره، یعنی 5 تا سوره با حمد آغاز شده، همینطور که میگن 5 تا سوره با قل آغاز شده، یعنی خیلی ها میگن 4 تا، ولی 5 تا سوره است، یعنی 4 تاش در انتهاست، یکی هم سوره 72 که با قل. اینا معنا داره که قل نه که فقط بگو، یعنی به خودت تلقین کن، قل هو الله احد مثلا، بگو یکی بیشتر نیست، یک نیرو، یک قانون، یک نظام در دنیا بیشتر نیست، یا خدایی هست یا نیست، اگه باشه یک در واقع خدایی هست. حالا این کاری نداره. 5 بارم در قرآن یا 5 سوره با حمد خدا آغاز میشه. از همه شناخته تر اولین سوره قرآنه، سوره حمد. جالبه که خدا که نامش حمیده، اسم پدرش، اسم پیامبرش هم در واقع از حمد آمده، یعنی محمد پیامبر آخرش، و اولین سوره کتابش هم با حمد آغاز میشه. جالبه که قرآن 114 تا سوره داره، از سوره های بلند آغاز میشه. سوره بقره است که خودش حدود 50-60 صفحه است، 2.5 جزء قرآنه. بعد میشه آل عمران، سوره سوم، بعد نساء، بعد مائده، بعد انعام و انفال. سوره خیلی بلند تا آخرش کوتاه میشه. ناگهان یک سوره کوتاه چند خطی در ابتدای قرآن اومده، سوره حمد. میگن سوره فاتحه کتاب، سوره افتتاح، یعنی گشایش کتاب با این سوره چند خطیه. تنها سوره ایست که آدم ها با خالقشون صحبت میکنند، یعنی سخن بندگان با خدا، نه سخن خدا، یعنی یک کسی داره با خدای خودش راز و نیاز میکنه، او داره سخن میگه به زبان بشر. این اول قرآن آمده، اسمش هم حمده، یعنی خدای حمید، پیامبری که از کلمه حمد آمده نامش. کتاب قرآن هم با حمد آغاز میشه، یعنی این یک نگاه نه توامه با حزن و اندوه و ماتم و گله و انتقاد، بلکه نگاه ستایش به جهان هستی، یک نگاه مثبت، یک نگاه سرشار از ستایش و از سپاس. خب این اولین سوره است که با حمد آغاز میشه، الحمد لله رب العالمین. الله رو قبول داشتن معاصرین پیامبر اسلام، مشرکین، همه پیامبران هم وقتی که آمدن معاصرینشون منکر خدا نبودن، خدای آسمان ها رو همه قبول داشتن، مثل خیلی یا اکثریت مردم دنیا در امروز خدا رو قبول دارن که به هر حال یه خدایی وجود داره، ولی اغلب کاری ندارن با اون خدا، یعنی فقط یک اعتقاده، که هیچ جای قرآن هم نگفته به خدا باید اعتقاد داشت. مسئله ایمان با اعتقاد فرق میکنه. ما معتقدیم، فرض کنید که آب در 100 درجه حرارت به جوش میاد، حالا ممکنه یه روستایی درس نخونده باشه، اعتقاد نداشته باشه، ما هم زندگیمون فرق نمیکنه، چه اعتقاد داشته باشیم جوش میاد چه نمیاد، اون عملا قریش رو آتش میذاره به جوش میاد دیگه. خیلی چیزا هست که ما میدونیم بهش ایمان و اعتقاد داریم، فیزیک خوندیم، شیمی خوندیم، ولی کاری با زندگیمون نداره. اونهایی هم که پیامبرانو انکار میکردن، خدایی رو قبول داشتن که بله جهان یکی ساخته، ولی ما زندگی خودمونو داریم میکنیم. میگه اون اللهی که رب العالمین، رب یعنی گرداننده، یعنی صاحب اختیار، یعنی به اصطلاح مدیر و گرداننده جهانونه. این نیست که یه خدایی تو آسمان ها بوده خلق کرده و تا مرکاری بکنی مهم نیست، جایی کسی بر نمیخوره. نه، جهان نظاممنده، هیچ موجودی نمیتونه که خلاف نظاماتی که در جهان عمل بکنه. پس سوره اول خدا رو داره حمد میکنه، سوره مثلا حمد، الحمد لله رب العالمین. عالمین یعنی جهانیان، جهان انسان ها در واقع. پس در سوره اول سپاس و ستایش صاحب اختیار، باس، گرداننده، حالا هر اسمی تو ترجمه سینیور، لورد، اینی که میذارن، الله نیست، اون کسی که صاحب اختیار این مؤسسه است، کار من دست اونه، اون استخدام کرده، اون به من حقوق میده، اون ممکنه بدکار کنه، منو اخراج بکنه. یعنی نگاه گردانندگی در واقع. دومین سوره، سوره ششمه، سوره انعامه. اونجا خدا رو ستایش میکنه از زاویه آفرینندگیش، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. یعنی این دیگه ربطی به ما نداره، انسانه که حالا داره تماشا میکنه به این بیکرانه هستی، 400 بیلیون کهکشان، تو هر کدوم میلیون ها خورشید که بعضیش هزاران برابر خورشید ما بزرگتره، یه نگاه به این عظمت جهان میکنه، اون احساسی که بهش دست میده حمده، یعنی ستایش به این عظمت فوق‌العاده. تازه این جهانی که میگن مالا با این عظمتی که اصلا معلوم نیست سر تا تهش چندین میلیون سال با سرعت نور باید بریم تا قطر مثلا فلان کهکشان رو رد کنیم، سال نوری که 8 دقیقه و 13 ثانیهش از خورشید تا زمینه، 400 میلیون مثلا باید بریم تا به کجا برسیم با سرعت نور اونم. تازه میگن این 4% جهانه، 26% ماده ناشناخته است، بلک ماتر، که نمیدونیم، بلک نه به معنی که سیاه باشه، معنی که ناشناخته است، مثل بلک هول. 70% هم بلک انرژی که اونم اصلا ناشناخته است از نظر علم. خب اینی که اینطور پدید آمده یک احساسی در برابر اون است، میگه الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل النور و ظلمات. و در این بیکرانه جهان هستی دو چیز رو قرار داده، یکی ظلمات، انواع تاریکی ها به نسبت های مختلف، یکی نور. آدم ناخدا فکر میکنه خب از موقع که جهان به وجود آمد لابد نور هم بوده، ولی نبوده. نور 300 میلیون سال طول کشید، یعنی از موقعی که بیگ بنگ اتفاق افتاد، از اون مهبانگ اولی، تا 300 میلیون سال جهان رو تاریکی مطلق گرفته بود. از موقعی که این گازها، این اتمها به هم شکل گرفتن و تراکم پیدا کردن و در اون به سالان گردش های مارپیچی یواش یواش تراکم ها به حد نهایت خودش رسید، تا حرارت چندین میلیون درجه سانتیگراد رسید، فعل و انفعالات هسته‌ای به وجود آمد، ایدروژن تبدیل به هلیوم میشه، اولین چراغ ها تو دنیا روشن میشه، چراغ های ایدروژنی، یعنی در واقع در دل خورشید ها انفجارات هسته‌ای به وجود میاد، جهان بعد از 300 میلیون سال روشن میشه، خورشیدها پدید میان. البته نه یه روز و دو روز، اینا نظاماتی است که تو طبیعت بوده. خب این در واقع یک مرحله بزرگی است. تو قرآن میگه که خدا این نور رو به وجود آورد، در جایی میگه که شما فکر میکنین که شما سخت ترین، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، یا خدایی که بنا کرد از این به اصطلاح جهان و از این پارتیکل های اولیه، اون کوارتز ها، بعد پروتون و نوترون تشکیل شد و بعد الکترون دور اون، تا بعد تبدیل به ستاره ها شدن. یعنی خالق نور و خالق تاریکی رو انسان ستایش میکنه و این که چطور این مجموعه به وجود آورد. سومین باری که مطرح میکنه باز خدا رو با حمد، این سوره 18 همه سوره کهف، مسئله هدایت رو مطرح میکنه. این یه بعد دیگه است، چون شما از یه آدم ممکنه که تعریف بکنی، یه وقت علمشه، یه وقت شجاعتشه، یه وقت اخلاقشه، شما از یه آدم میتونین از 10 زاویه اون رو تجلیل بکنین، تمجیدش بکنید. بنابراین قرآن هم میبینیم از زوایای مختلف اون آفریدگار جهان رو داره معرفیش میکنه. تو سوره 18 هم از زاویه هدایت هدایتی که برای قوام و رشد و کمال انسانها قرار داده. سوره 34 سوره سبا از بعد مالکیت، الحمدلله الذی له ملک السماوات والارض، از ملک خدا، مالکیت خدا، چون هر مالکی هرچی بیشتر داشته باشه استثمار بیشتر میکنه، معمولا بیشتر میخواد در درون خودش بگیره یا ثروتهای عمومی رو بیشتر به خودش اختصاص بده، ولی خدا رو وقتی که مالک بودنش، پادشاهیش رو مطرح میکنه، اونیست که به خیر و به اصطلاح رحمت به بقیه مخلوقات هست. و بالاخره سوره 35 سوره فاطر، الحمدلله رضی فطر از سماوات ولد، فاطر یعنی نوآفرینی، میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اینو فطرت میگن. و بعد میگه نیروهایی که اون وقت در جهان گذاشته، فرشتگانی که در واقع قرار داده و این مجموعه رو اداره بکنن، بس از پنج زاویه مختلف و پنج شعبه رو قرآن برای نشون دادن زمینه‌های حمد خدا معرفی کرده.
خیلی متشکر آقای بازرگان. خیلی مختصر، شاید یه سوالی هم باقی مونده در انتها و بعدم شما میتونید نتیجه گیری کلی از بحث کنیم. خب آشنا شدیم با تعریف حمید و چجوری قرآن این رو به اصطلاح پرزنت کرده به انسانها. برای مسلمانان که آشنایی با قرآن دارن تا یه حدی، خب ما ببینیم و یک دو سه آیا وجود داره که اینا حداقل شروع بکنن اگر نکردن در ارتباط با این صفت خداوند و این سپاس و شکر، که از یه دید دیگری نگاه کنن، از حالا از دید عاشقانه است، علاقمند به عرفان هستند یا علاقمند بیشتر به قرآن هستند؟
بله، عرض کنم که مهم در واقع محور این عرایز من اینه که ما در دنیا شیفته خیلی چیزا میشیم، ما رو جذب به خودش میکنه. این رو شاید زیباتر، ما حالا شاید با عربی و اینها خیلی آشنا نباشیم، ولی به هر حال فارسی زبان هستیم، ادیبان و عارفان ما قشنگ این رو نشون دادن به زبان خیلی ساده. باز تو غزلیات شمس هست یه جا میگه که ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد. ببینین بخشی از توجهات ما توجهات رو خوردنی هاست. بیشتر انسان ها دنبال خوردنی ها، ذوق، میگه مایه عیش آدمی شکم است چون به تدریج میرود چه غم است. این همه دنبال مزه ها رفتنه، انواع غذاها، چای، نمیدونم شیرینی ها، یعنی یه ذوق بسیار بسیار مهم بشر. کسی میگه هر رژیمی تو مملکت رو کار بیاد، با دین بی دین، کمونیست نمیدونم مذهبی، بالاخره رستوران ها، شیرینی فروشی ها، اینا هیچ کدوم کساد نمیشن، به هر حال هست. خب بخشی از توجهات ما اونه. میگه که ای دوست شکر خوشتر، شکر یعنی نماد شیرینی و خوشمزگی و مزه، یا آنکه شکر سازد، اونی که این همه طعم ها، مزه ها، میوه ها، تازه در زبان ما یه قسمت تلخی، شوری، شیرینی، ترشی رو هر گوشه زبان گیرنده های مزه ها و طعم های خاص رو گذاشته اون آفریدگار. بگه نه ما مثل اینکه چوب میخوردیم، هرچی میخوردیم مثلا مزه یا زیبایی ها بعضی وقت آدم ها میگیره، میگه خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد، زیبایی رو به ماه تشبیه میکنن. بسیاری از شیفتگی های انسان ها دنبال زیبایی هاست، انواع زیبایی ها، یا غریزی یا انواع زیبایی های دیگه. میگه کدوم بهتره؟ اون کسی که اینا رو پدید آورده یا خود اون چیزی که زیباست، زیبا بهتره یا زیبایی؟ بعد میگه ای باغ تو خوش باشی یا گلشن و گل در تو، این همه گل ها. اینجا بعضی وقت آدم میبینه که چند مایل پشت سر هم مثلا گل های لاله، یا آنکه برآرد گل صد نرگس تر سازد. بخشی از توجهات ما رو گل هاست و انواع زیبایی ها. یا یا میگه ای عقل تو خوش باشی در دانش و در بینش، یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد. بخشی از توجهات ما به تولیدات فکری خودمونه، به عقلانیت ها، به دانش، به اختراعات. ببینید چقدر انسان ها در اون جهت دارن کشیده میشن. این آخر خط دیگه، به اینجا رسیدیم. میگه اینا مهمتره یا آفریدگار؟ اینا دنبالش البته ادامه داره، وقت نیست که من بخوام بگم. بعد وارد عشق میشه، بعد وارد مسائل دیگه. مهم اینه که نگاه انسان متوقف نشه به این سلسله مراتب بینابینی، ببینه همه اینا از کجا پدید آمده. به اصطلاح طراح و سازنده و برنامه ریز همه اینا رو متوجه خودش بکنه، یعنی مد نظر خودش قرار بده. اون وقت حالا دیگه بحث مفصله که حالا آدم میخواد با نگاه حمد به جهان نگاه بکنه. اینا رو همه رو توضیح داده قرآن. 38 بار مشتقات حمد آورده، کجاها مثلا تسبیح حمد بگیم. حتی تو نماز میگن در رکوع سبحان ربی العظیم، عظمت خدا رو ببینید حمد بکنید. در سجود سبحان ربی الاعلا، اون عالی و بی نظیر و فوق العاده زیبا بودن رو ببینید. حالا این دیگه مفصلی که وقتم نداریم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان از نکاتی رو که مطرح کردید. تشکر میکنیم و از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید ممنون هستیم. به امید دیدار شما هستیم.
ممنون و متشکر. به امید دیدار در جلسه آینده.
خدا نگهدار شما.